در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 18 است. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه امواج شبهه توجه فرمایید. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و محلار
قرار. اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
خدایا ما اگر بد کنیم تو را بنده های خوب بسیار است، تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگری کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید. هر جا که هستید دعوت میکنم با امواج شبهه با ما همراه باشید و ما را از نظرات خودتون بهرمند کنید. 30,035 پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو، آماده دریافت پیام های شما از جانب شنونده هستیم. درباره امواج شبهه از طریق تلفن 162 هم میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه با روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. ارتباط با شما فریختگان عزیز یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه‌های رادیو گفتگو هست. منتظر پیام‌های شما عزیزان شنونده به سامانه پیامکی 301035 هستیم و البته در فضای مجازی هم میتونید که با ما در ارتباط باشید از طریق تلفن 0903-913-4744 در پیام رسان‌های ایتا بله و سروش که در تمام ساعت شبانه روز میتونید که پیام های خودتون رو از طریق این تلفن به دست ما برسونید. و اما موضوع امروز امواج شبهه، دالان های پیدا و پنهان موضوع سازی رسانه های بیگانه موضوع برنامه امروز هست که دعوت میکنم با ما همراه باشید. در این برنامه از امواج شبهه جناب آقای متین منتظمی کارشناس و فعال حوزه رسانه با ما همراه هستند و انشاءالله در ادامه مهمان عزیز دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست. آقای منتظمی سلام، عصر بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه امواج شبهه.
خیلی متشکرم. همراه ما باشید عزیزان شنونده. اینجا ایران، تهران، جامعه جمع، استودیو پخش رادیو گفتگو، امواج شبهه.
تا کنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
مقاله صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و شبکه مانه اینا از یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطوری که در بخش قبل عرض کردم، در این برنامه از امواج شبهه قرار است که درباره دالان‌های پیدا و پنهان موضوع سازی رسانه‌های بیگانه صحبت بکنیم. از این منظر که سیاست‌های رسانه‌های خارجی رسانه بیگانه رو بررسی بکنیم، در چگونگی استفاده هم کمی و هم کیفی از سوژه‌های ساخته شده که در داخل کشور ممکنه که باشند و یا خودشون بسازن یا یک استفاده‌ای به تعبیری داشته باشن از اون چه که در داخل کشور اتفاق میفته پیرامون رویدادهای سیاسی و اجتماعی. و میخوایم از این منظر موضوع رو هم نگاهی داشته باشیم که رسانه‌ها بر اساس چه سیاست‌هایی سراغ این سوژه ها میرن یا به تعبیر دیگه شکار سوژه دارن، از افراد سوژه شده در سطح جامعه استفاده میکنن و مواردی از این دست رو میخوایم دنبال بکنیم. گفتگو رو با آقای منتظمی آغاز میکنیم تا مهمان دیگر ما به جمعمون بپیوندن. آقای منتظمی، صحبت مقدماتی جناب علی رو بشنویم از همین منظری که عرض کردم، مقدمه‌ای که اشاره کردم.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتتون به شنوندگان محترم. ببینید، ما مدت هاست که از مسئله جنگ سخت عبور کردیم، اصطلاحا نه که تمام شده باشه نه، ولی از این جهت که دشمن ما تقریبا فهمیده که باید یک سری بنیانها و نقاط استراتژیک روانی، فرهنگی و اجتماعی ما رو دست بگذاره و این مسئله از اونجا شروع شد. یعنی شاید بگم خیلی سال پیش، خیلی خیلی سال پیش مود شد که شبکه های فارسی زبان اومدن کار رو شروع کردن، یک سری رادیوها اومدن کارها رو شروع کردن، روی رادیوهای قدیمی امواج میگرفتن و یک سری دیتاهایی رو وارد جامعه میکردن. اما اتفاقی که افتاده و دلتایی که الان امروزی که حضور داریم با اون سالهای گذشته وجود داره و این اختلاف وجود داره، اینه که اون موقع مستقیما روی آن چیزی که هست و اصلا شاید نباشد شبهه افکنی انجام میشد.
اگر مستقی صحبت کنیم خیلی بهتر موضوع مخاطبان عزیز هم منتقل میشه.
بله، عرض کنم خدمتتون. شاید بگم توی خیلی سالهای پیش، من چون خیلی سال پیش میگم، مثلا میشه اولوش 20 سال پیش، این تلویزیون ها، این رادیوها می اومدن مثلا یک قتل اتفاق افتاده رو که در دادگاه‌های قضایی ما الان خیلی موضوعات هست در این حیطه بهش رسیدگی میشه، این رو پیوندش میدادن با یک مسئله نظامی امنیتی بزرگش میکردن، شبهه ایجاد میکردن. و به خاطر عاملی که الان عرض میکنم خدمتتون در ادامه، دو تا مسئله‌ای که ما باهاش با مشکل مواجهیم، این شبهه سریعا در جامعه رواج پیدا میکرد. پله پله بررسی کنیم بیایم جلو و عصر تکنولوژی و عصر رسانه رو هم کنارش پیوند بزنیم، ما از عصر اس‌ام‌اس رسیدیم به عصر بلوتوث. بله اینها هی دوران چرخید.
خواستم بیانی کنم بتون همین نکته رو عرض کنم و جناب علی کمک بفرمایید برای ما بدین. این تحولی که در روش اطلاع‌رسانی اتفاق افتاد یه خورده قبل‌تر از اون 20 سالی که مثال زدید و اشاره کردید، اگر که بریم روزنامه‌های زنجیره‌ای، روزنامه‌های بعد بگیم زرد زنجیره‌ای، خاطرتون هست قاعدتاً در زمان دولت اصلاحات کمی بعد از 76 تا 79 تقریبا این اتفاقات رو داشتیم. همین مثال هایی که جناب علی اشاره کردید، بعد اومد جلوتر مدل های بعدی.
بله مدل های دیگه و رسانه اون ماهیت جدیدی پیدا کرد. یعنی شما ما قبلا در مورد رسانه که حرف می‌زدیم، در مورد روزنامه حرف می‌زدیم، در مورد چند تا بولتن حرف می‌زدیم، چند تا شبنامه حرف می‌زدیم. الان وقتی داریم در مورد رسانه حرف می‌زنیم، حرکت دست یک طرف هم برای ما رسانه است. پا روی پا انداختن برای ما رسانه است.
سرخم کردن آقای عراقچی برای که اینکشو بردارن.
بله بله. یا زانو زدن جلوی وزیر خارجه فلان کشور برای ما رسانه است. پیام داره. اینها رو ما متوجه میشیم. و این رسانه گسترده تر شد، فضای مجازی دست ما رو باز کرد. حالا برمیگردم به مبحثم که ما بعد دوره بلوتوث و اینها یه گسترش میشد و چون شبهه ایجاد شده بود و ما روایت اول رو ارائه نداده بودیم، شبهه سریعا همه گیر میشد و دیگه هر چقدر پاسخ میدادیم شاید نتیجه درستی ازش نمیگرفتیم. که الان این اتفاق با توجه به گستردگی فضای رسانه، این که هر کس الان بر خودش یه رسانه است در فضای مجازی، در ما الان نزدیک چندین میلیون، چند ده میلیون کاربر فضای مجازی داریم که داره بهره میبره از این فضا.
مطلب خودشون مینویسه نطق تاریخی.
اصطلاحا ما یه جمله داریم، طرف به تنهایی میتونه در یک فضای ابری تظاهرات کنه و اینه و درستش هم همین اتفاق میفته. دو تا مسئله رو که من عرض کردم، یکیش بحث ما مشکل اطلاع رسانی شفاف رو داشتیم اون موقع و باش به مشکل میخوردیم. بعضا اصطلاحا من خیلی دوست ندارم این کلمه رو، ولی لازم استفاده کنیم، مسئله پیوست رسانه‌ای توی خیلی جاهای قضایی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی ما وجود نداشت، بعد به مشکلاتی میخوردیم.
کسی الان نشنوی یواشکی بگیم که واسه هنوز هم در مصفات
مهم بله هنوز هم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. نکته دوم اینه که ما همه چیز رو داریم میگیم که عرض کردم اون موقع شبهه افکنی صورت میگرفت، الان این شبهه افکنی یه مقدار دایرش گسترده تر شد. یعنی غیر از اینکه این شبهه ایجاد میشه، یه کار میدانی روش صورت میگیره، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی. اما این شبهه دیگه ساختگی نیست، برداشت جمله از طرف برخی چهره های ماست.
یعنی چی؟
ببینید ما میتونیم سرته یه جمله رو بزنیم، مثلا امواج شبهه رو امواجش رو نگیم، بگیم شبهه. چند تا علامت سوال تو مخاطبمون ایجاد شد، چرا بعد اسم برام شبهه است؟ این نکته براش به وجود میاد.
چه شبهه‌ای رو میخواد بگه؟
چه شبهه‌ای رو میخواد ایجاد بکنه؟ یه چه چیزی رو میخواد جلوش رو بگیره؟ برخی از مسئولین ما همین صحبت ها رو دارن و متاسفانه این اتفاق میفته، ما در روزهای اخیرم توی مجلس دیدیم این مسئله. این هم باز خیلی سال پیش نه، ولی ما تقریبا از سال 87-88 یک ادبیات جدیدی وارد ساختار سیاسی ما شد، ادبیاتی که هر چقدر تندتر، افشاگرتر. من مسئله با افشاگری ندارم، چون نکته درستیه، سازوکار بود براش تعیین بشه حتما و این باز خودش رشد و توسعه میشه. افشاگری های بی پرده، بدون فکر صحبت کردن، اصطلاحا خیلی عامیانه بگیم هر چقدر جیغزن بیشتری بهتری باشید، حرف شما بیشتر به کرسی خواهد نشست. و وقتی ما به این فضا میریم، یعنی که ما از اون مسئله عقلانیت داریم دور میشیم و یک سری گزک ها رو، یک سری حرف ها رو دست دشمن ما میدیم که آقا شما بیا برو بهره برداری کن. و میبینیم که این اتفاقات در این چند ساله ما هی به وفور داره تکرار میشه. شاید بگیم در 12 سال پیش یکی دو مورد اتفاق میفتاد، هی تعدادشون رفت بالاتر و بالاتر و بالاتر. و شاید به خاطر بعضن یک صحبت یه نماینده مجلس، به خاطر صحبت یه وزیر، صحبت یه کاندیدای ریاست جمهوری ما، این اتفاق میفته. رسانه بیگانه اینو داخل یک لوپی قرار میده، اینو برمی‌داره، یک حلقه من کلمات رو فارسی تر استفاده کنم، داخل یک حلقه قرار میده، روی این شبهه ایجاد میکنه، حرف میزنه، کارشناس میاره به متدهای مختلف که در ادامه خدمتتون عرض میکنم. با این غلطگیری شما من رد میشم از امتحان ادبیات فارسی. با این روش های مختلف خب بالاخره داره میچینه و جلو میبره. خدمتتون عرض کنم این شبهه که ایجاد شد شروع میکنه وارد کار میدانیش میکنه. قبلنها این شبکه های فارسی زبان که به وجود اومدن خیلی ادبیاتشون میسم نبود، یه فردی هم میخواست باشون از یه فردی مصاحبه بگیرن، عوض کردن صدا و تلفن عمومی و این اتفاقات بود. الان خیلی راحت در یک فضای مجازی با یک هشتگ اصطلاحاً اون فضا رو ایجاد میکنن و این چرخه هی میچرخه، هی کار میدانی انجام میگیره شبهه بزرگتر میشه، کار میدانی انجام میگیره شبهه بزرگتر میشه و این باعث میشه که ما به خاطر یک مسئله کوچیکی که میتونست قابل حل بود، قابل صحبت بود، وارد یک بازی رسانه‌ای بشیم و این بازی رسانه‌ای عملا روی ذهنیت مردم ما کار میکنه. نقطه انتهایی کاری که رسانه های بیگانه میکنن ایجاد یأس و ناامیدیه، اصطلاحا به بریدن از این مسیری که ما در کشورمون داره برسونه و اونجاست که اون اثرگذاریشو میکنه. ما دیدیم که در سال 1401 در مسئله اختشاشاتی که اتفاق افتاد دشمن با تمام قوا وارد عرصه شد و تو حوزه رسانه‌ایش هم این کار رو کرد. هر مسئله کوچکی رو تبدیل به یک شبهه جدید، تبدیل به یک بحران جدید، کار میدانی رو از فضای مجازی به فضای حقیقی هم رسوند و دوباره اون رو به مسیرش ادامه داد. تو همون مسیر
متصله به هم قاعدتا،
حتما متصله، حتما
این فضا سازی بعد بکشوندن به عرصه عمومی و بعد
مجدد برمیگردونن به فضای رسانه. این چرخه قطع نمیشه، فقط با سوژه های جدید و نکات جدید بهش اضافه میشه.
درسته. حالا عرض کردم در ابتدایی صحبت که در بیان روش ها و سیاست ها و مدل ها هرچه مصداقی‌تر اگر که صحبت بکنیم به ذهن مخاطب بهتر نزدیک خواهد شد و اینکه مثلا چه نوع سوژه‌ای رو از چه افراد سوژه سازی میگیرن، چه کسایی اصلا بهشون باید بگیم سوژه سازن، ازشون میگیرن و چطور در قالب چه روش‌هایی و چه سیاست‌هایی در عرصه رسانه‌ای، چه رسانه‌های خودشون و چه فضای مجازی عمومی وارد میشن، این مصداقی بریم جلو خیلی بهتر خواهد بود. اما آقای دکتر جواد یوسفی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه، هم به جمع ما پیوستن. آقا سلام، عصر بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. بنده به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم ایام اربعین حسینی رو، انشالله که دوستانی که در اون مسیر قرار دارن ما رو هم فراموش نکنن و دعای خیرشون محروم نکنن. در خدمتون هستم
انشالله. یه چند دقیقه ما بحث رو با آقای منتظمی ادامه بدیم که جناب عالی
بله،
به نوعی نفستون جا بیاد بعد عذیتمون رو شروع میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای منتظمی خدمتتون هستیم. ادامه اون چه که در بخش قبل صحبت کردیم اگر مصادیقی داشته باشید خیلی خوبه.
بله، من خیلی سریعتر بخوام صحبت بکنم، ما در سالهای گذشته مسئله برجام رو که داشتیم، خب طبیعتاً انتقادات زیادی وارد شد در مسئله برجام و خب بالاخره صحبت‌های انجام گرفت، کارشناسا هم حرفی زدن و رسانه‌های معاونت هم به سبب سیاست‌های خودشون داشتن یه سری فعالیت‌های رو انجام میدن. اما یک اتفاق این وسط افتاد، بحث تحسن جلوی مجلس شورای اسلامی، که به زعم و نظر بنده این اتفاق شاید به صورت نمادین بشه یک رخداد خوبی بشه، اما ادامه اون باعث آسیب‌های جدی در سیاست‌های داخلی و خارجی ما شد.
در همون مقطع برجام میگی؟
بله بله، در همون مقطع تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی.
تو یه لحظه ذهنم رفت تحسن مجلس شورای
اسلامی. نه مجلس شورای اسلامی
داشت صحبت میشه، فکر کردم میخواید یک ربطی بهش بدیم.
نه نه، من منظورم روی بحث تحسن
94.
بله 94 بود فکر کنم یا 95، دقیق خاطرم نیست.
برجام 94 بود.
بله.
یا مرد تیر ماه یا مرد دی ماه.
جلوی مجلس که این بحث تجمع انجام گرفت شب موندن، فکر میکنم چندین روز هم طول کشید تا اینکه به هیچ استدلالی قانع نشدند. این هیچ استدلالی، و ما تقریبا روی این فضا بودیم که بریم صحبت کنیم. آقا الان اگه نکته ای هم داریم باید خودمون صحبت بکنیم، تو فضای رسانه‌مون نقدمون رو انجام بدیم. بعضی هزینه سازی ها باعث بهره برداری میشه و شد آنچه که نباید میشد. یک فضای دو قطبی سنگین رسانه های ماند ایجاد کردن. هر کس طرفدار برجام بود برچسب معاند و ضد انقلاب و اینها میخورد، و هر کس مخالف برجام بود میشد تندرو و دلواپس و این اصطلاحاتی که توی فضا اون دو قطبی هنوز داره فضاش جدا بزرگتر میشه. یا اخیراً در مجلس یکی از نمایندگان ما در رابطه با بحث وزرا صحبتی رو مطرح کردن، اینکه از بالا گفتن که شما وزیر بشید. اصلا این حرف که صحت نداره، تقریبا ما که این مدت رو تجربه داریم اینه که صحت نداره. اما گیرم فرض بر این که صحت هم داشته باشه، آیا این صحبت جاش اونجاست؟ الان همون مسئله شده دستمایه شبهه. شبهه هم شبهه کوچکی نه. میبینیم که هی تیتر در میاد، دیدید جمهوری اسلامی خودش انتخاباتش الکیه، دیدید اصلا به رأی شما واقعی نمینن، دیدید وزرا نمیتونن کاری بکنن، اگر نتونستن کاری کنن فلانی نمیذاره، فلان کس نمیذاره، و این شبهه داره بزرگتر میشه به خاطر یک اصطلاحاً جمله‌ای که نباید اونجا زده میشد. و اصلا فکر نمی کنم که حقیقت هم داشته باشه تا جایی که تجربه من ثابت کرده.
به حالتی در کانال شخصی خودشم چطور؟
امیدوارم که یک نقطه پایان این.
بسیار خوب، آقای یوسفی مشخصه که سر حال شده. اختیار داریم
سر حال بودیم هستیم.
نه نه چون آره عجله و نفس میدهیم ایش چون برای خودم بعضن شاید پیش اومده باشه، میدونم جدی داشتیم برای همین گفتم یه استراحتی داشته باشیم. خواهش میکنم. موضوع برنامه رو ما خدمت شنوندگان از درس کردیم و با آقای منتظمی هم شروع کردیم. عنوانی که انتخاب شده دالانهای پیدا پنهان، موضوع سازی رسانه‌های بیگانه، این که اساساً چطور سراغ سوژه ها میرن، چطور سوژه یابی میکنن، از چه افرادی این قبیل سوژه ها رو پیدا میکنن و بین افراد سوژه ساز و سوژه ها یک پیوندی رو به تعبیری برقرار میکنن. آقای منتظمی وارد شدن و مثال هایی زدن از همین روزهای مجلس دوازدهم در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم. خدمت جناب عالی هستید.
شکر.
عرض کردم تشبیه داشتید که هرچه مصداقی تر صحبت کنیم موضوع بهتر جا خواهد افتاد.
عرض نظر مبارکتون. یه نکته رو قبلش مشخص بکنیم. ببین اصلا رسانه های اونور آب یا رسانه های غربی یا رسانه های متخاصم اصلا دنبال چه مدل سوژه هایی هستن؟ در داخل کشور ما معمولا دو مدل سوژه برای اونها تولید میکنیم، خواسته یا نخواسته. یک مدل از اون دست مدل هایی هستش که ما فکر میکنیم داریم از نظام طرفداری میکنیم. حالا ما که میگم چهره های برجسته و چهره هایی که کلامشون، گفتارشون، رفتارشون اثر بخشی رسانه‌ای هم داره، حالا از هر طیف سیاسیش فرقی هم نمیکنه، اینو من تأکید دارم که هیچ فرقی نمیکنه. فکر میکنم بعضی از دوستان که خب به برای دفاع از نظام پس هر چیزی رو که لازم میدونن پس باید بگن. یک سری افراد اینگونه سوژه سازی میکنن، یک سری از افراد هم نه، خیلی واضح و مشخص به خاطر برخی از حالا نگاه‌های خاص خودشون که دارن، باز هم در جناح‌های مختلف باز تأکید دارن بابت این موضوع، زمانی که شروع می‌کنن به نقد یا زمانی که شروع می‌کنن به پاسخ دادن به یک شبهه‌ای که از جناح مقابلشون صادر شده یا توجیه یک رفتاری که از جناح خودشون برآمده، اونها هم باز شروع می‌کنن به تولید سوژه. اما اون قسمی از دوستان که به ظاهر دارن طرفداری میکنن و به ظاهر دارن مقابل آن چیزی که بعضی وقتا فکر میکنن مثلا به زعم خودشون، اینو تأکید میکنن به زعم خودشون، این عرضه بنده به این معنا نیست که این جریان وجود نداره. بله جریان نفوذ هم قطعا وجود داره، اما زمانی که به زعم خودشون فکر میکنن مثلا دارن در مقابل این جریان مقابله میکنن، به عنوان نمونه شروع میکنن از گزاره‌های استفاده میکنن
که برای رسانه‌های غربی از دید زیر سوال بودن آن چیزی که ما در نظام از ابتدا تا به الان تحت عنوان مردم سالاری داریم ازش یاد میکنیم و حضرت امام رحمت الله مقام اعظم رهبری برای باقی ماندن این موضوع و برای برجاماندن این موضوع و تثبیت این موضوع حتی هزینه های متفاوتی رو هم دادند، گزاره هایی رو مطرح میکنه که گویی اصلا همچین چیزی در کشور وجود نداره و جالبه که خود اون فرد هم با همین گزاره اومده بالا، یعنی از بین آراء مردم اومده بالا، در شأنی قرار گرفته، در صحنی قرار گرفته که اصلا روندش همون روند انتخابات و دموکراتیک و دموکراسی بوده. اما خب متاسفانه مباحثی رو میگن یا بالاخص اینو گلایه جدی خیلی از دوستان هست، هر جایی که گیر میکنن از توجیه، هر جایی که گیر میکنن از کلام منطقی، هر جایی که اصطلاحا اون دایره المعارف منطق و کلامشون تموم میشه، ارجاع میدن به یک سخنی، یک رفتاری، یک خاطره مخفیانه ای که مستقیما برمیگره به مقام اعظم رهبری. بله فلانی با فلانی در فلانجا داشتن با مقام اعظم رهبری صحبتی میکردن، این چیزی فرمودن، در صورتی که بارها و بارها حضرت آقا به صراحت مطرح فرمودن من هیچ چیز پنهانی در ارتباط با موضوع کشورداری ندارم، هر چیزی رو که مربوط مردم میشه خیلی واضح و عیان مطرح میکنم. ولی خاطرگویی برای این طیف از دوستان متاسفانه یک ابزاری شده برای تایید یا عدم تایید یک فرد یا جریان یا یک اتفاق یا هر چیز دیگه. این سوژه سازی متاسفانه که خوراکش هم خودمون داریم به رسانه‌های غربی میدیم، به نظر من خیلی مخربتر از سوژه سازی جناح، حالا اون جناحیه که عرض وضوع شما علی‌الظاهر تأکید میکنم، علی‌الظاهر ممکنه آنچنان وابستگی، قرابت یا همجنسی یا هم موضوعی با کلان نظام نداشته باشه. خب موضوعاتی که اونها مطرح میکنن یا شبهاتی که اون دوستان مطرح میکنن، خب پاسخگویی بهش، برطرف کردنش به نظر من آنچنان هزینه زیادی نداره. اما این طیف از دوستان متاسفانه که ما اخیراً توی بحث رأی اعتماد به کابینه دولت 14 هم شاهد اون هستیم، یک ذهنیتی رو داره به وجود میاره که باز دوباره انتخابات رو زیر سوال ببرن، جریان حقیقی و واقعی و ارزشمند انتخاب مردم رو. ببینید خیلی صریح بخوایم صحبت بکنیم، علی‌الظاهر در پس از شهادت جناب رئیسی به نظر می اومد که خب یه جریانی باید روی کار بیاد که تقریبا همطیف، همسو و شبیه به همین جریان دولت آقای رئیسی باشه و جریان مستقر در مجلس باشه، ولی مردم و انتخابات واقعی در درون نظام این رو اثبات کرد که نه اصلا اینطور نیست، به معنای واقعی آن چیزی که مردم میخواهند اتفاق میفته. یعنی خود رسانه‌های غربی رو این موضوع خیلی تلاش داشتن، رسانه‌های غربی که میگن رسانه‌های فارسی زبان غربی رو عرض میکنم، خیلی تلاش داشتن که این موضوع رو برجسته بکنن که خب دیگه مشارکت هم اومد پایین و طبیعتاً مشارکت پایین‌تر هم میاد و اردوزو شما همین جناح همطیف همه دستشون میگیرن و کارو میبرن جلو، در صورتی واقعا نشون داد نه، مردم به معنای واقعی کلمه دارن انتخاب میکنن. ولی وقتی برخی از همین دوستان که خودشون نشد گرفته از جریان انتخاب مردم هستن تو صحن علنی مجلس که صحن رصد بسیاری از افراد، جریانها، گروهها و اتاق فکرهای خبرساز هست، شروع میکنن به خاطرگویی هایی که معلوم نیست منشأ و ریشش چیه، که این خاطرگویی ها به شدت جریان انتخاب مردم رو زیر سوال میبره، قطعا اولین گام و مهمترین گام در جریان سوژه سازی برای رسانه های غربی رو ایجاد میکنن. حالا ان شاء الله جلوتر باز بریم موضوعات رو.
ان شاء الله. بسیار خب، متشکرم. شما نکته دارید در صحبت های یوسفی؟
من صحبتاشون کاملا درست، من هم تایید میکنم در تکمیل فرمایشاتشون، این که این ارجادهی ها و خاطر گویی ها و صحبت ها از مقام معظم رهبری بعضا باعث میشه که این
دستتون که میخوره میکنم بله از خواهی
میکنم باعث میشه که همین فضا در کشور ایجاد بشه، این شبه افکنی در کشور ایجاد بشه. توی همون داستان مجلس هم که خدمتون عرض کردم همین اتفاق افتاد، یعنی کار به جایی رسید که گفتن خود حضرت آقا بیاد به ما بگه ما بریم و خیلی
گفتن اینم پشت بلنگو
اینم پشت بلنگو دقیقا همین بود. یعنی یک هزینه سازی بزرگ برای کشور. اصطلاحا